بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين عليهم السلام. عنایت فرمودید که آیات شریفه قرآن و روایاتی که از ائمه طاهرین رسیده در باب کبر، که هم این روایات رو شما در بهار میتونید ببینید، هم در جامع و احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و احتمالاً در جلد 11 20 جلدی وسائل شیعه و همچنین در همین خطبه قاسعه و فرمایشاتی که از وجود مبارک صدیقه کبرا چه به صورت خطبه، چه به صورت دعا و چه به صورت روایت نقل شده، این آیات، این روایات، این خطبه ها، این دعاها تمام مردم رو از کبر در برابر خدا و کبر در برابر عباد خدا منع کردن. اما کبر در مقابل خدا یعنی کبر در برابر فرمانهای او و خواستهای او، و هر کسی که آلوده به این کبر باشه اهل دوزخه. اگر این کبر ادامه پیدا بکنه، که در جملات بعد در همین خطبه میرسیم انشاءالله، امیر المؤمنین میفرماید امر الله واحد. اگر بنا باشه ابلیس به خاطر تکبر لعملن جهنم منک باشه و من طبعکم اهل جهنم، فرقی نمی کنه امر خدا، که به خاطر کبر ابلیس رو ببره دوزخ، اما به خاطر همین کبر دیگری رو نبره دوزخ. یعنی یه کسی هم اخلاق و هم منش و هم روش و هم پالکی شیطان باشه و خداوند متعال استثناء قائل بشه، این طور نیست. کبر در مقابل عباد خدا همینه که انسان با یه سلسله خیال و تصور و گمان که هیچ کدومش هم پایه علمی و برهانی نداره، فقط خیاله، فکر بکنه، خیال بکنه. اولش البته این خیال یه مقدار حوزش محدوده، بعد دیگه به انا ربکم الاعلایی میرسه که بله من از دیگران برترم و بالاترم و عزیزترم و بزرگترم. و حالا ممکنه یه علمی هم در خودش باشه، یعنی مثل علم یه وقت هیچی در آدم نیست و میگه از دیگران بالاترم، که این خب کمال حماقت، پوکه و میگه من پرم. اما یه وقتی آدم یه علمی داره، یه مقامی داره، یه لباسی داره، به خاطر این علمی که من نفسه نیست، چون ذات این آدم که علم، ذات حق علمه، او شایست از کبریا باشه، چون علم خودش، چون عزت خودش، چون رحمت خودشه. اما زیدون عالمون یعنی علمش از خارج کسب شده، زائد بر نفسشه، عارض بر نفسشه، ذاتی او نیست. قدرتش هم همینطور، نعمتش هم همینطور. حالا یا یک کسی با تکیه بر چهار تا قاعده که خونده، یا با تکیه بر صندلیش، یا با تکیه بر نعمت خدا که کیسه دیگری جیب من پر شده و من ذاتاً گدا و فقر بودم و خداوند لطف کرده فقر منو با گنا جبران کرده، خیلی خوب، حالا مال دیگریه، من بیام بهش تکیه بکنم بگم به این خاطر من از همه بالاترم، اینم یه نوع خیاله. چیزی که پیش انسانه دهندگی و گیرندگیش مربوط به پروردگار عالمه. آدم خودش رو منهای دهندگی ها هم میشه باید ببینه، نباید به علاوه دهندگی ها ببینه که بعد بگه من عالمم، من قادرم، من سلطانم، من اعلا هستم. نه، من شده که یه چنین حالتی اگر برای کسی بیاد، خب مردم رو کوچیک میبینه، مردم رو تحقیر میکنه، مردم رو بیمقدار میبینه، حاضر نی پیش مردم بشینه، تو نماز جماعت های مردم بیاد، اصلا حاضر نیست که کسی رو مانند خودش ببینه. و همینم باعث ظهور آتش حسادت میشه، و همین که مردم رو بیمقدار ببینه عامل بخل میشه که به من چه، من به اینا کمک بکنم، اینا من کی هستن، را ندین و قبول نکنین و تلفن جواب ندین و در خونه رو ببندین و من باید راحت باشم. و خب از این عوارض برا آدم پیدا میشه. علاجش هم کار راحتیه، به این که آدم اولا در مقابل وجود مقدس حضرت حق حالا یه مقدار فکر کنه، یه مقدار مطالعه کنه، یه مقدار آیات قرآن رو ببینه، یه مقدار با عالم متخلق و اخلاق الهی رفت و آمد بکنه، که از اون سرپیچی، استکبار، سرکشی نسبت به دین خدا و خواسته های خدا بیاد بیرون. یکی همین که جلوی خیالاتو بگیره، خیال نکنه. خیال میکنم یعنی وارد حوزه کذب به خودت شدی. دروغ فقط دروغ گفتن به دیگران نیست، الان 90% مردم دنیا به خودشون دارن دروغ میگن. این منم، این علم من، این مال من، این قدرت من، این عزت من، این سلطنت من، این کار من، این نماز من، این تدریس من، این ریاست جمهوری من، این فقاهت من، اینا دروغ گفتن به خیشتنه. چون هیچیه، اینا مال انسان نیست. دیگری از باب لطفش داره هزینه میکنه و من اینا رو دارم با نجاست کبر آلوده میکنم که اون وقت فردای قیامت بگه تحصیل تو قبول ندارم، تدریس تو قبول ندارم، فقاهت تو قبول ندارم. چرا؟ چون تمامش آلوده است. پول تو قبول ندارم، حرکات تو قبول ندارم. خودش در قرآن مجید می‌فرماید من عاشق متطهرینم و لا یحب المتکبرین. وقتی دوست نداره کسی رو، هیچیشو دوست نداره، میگه علمت هم نجس کردی، قدرتت هم نجس کردی. الطیبات للطیبین، خدا پاکه، الیه یصعد الکلم الطیب، پاکی ها به سوی او حرکت میکنه. یه روایتی هم وجود مبارک امام باقر دارن که به احتمال قوی در جلد دوم عربی اصول کافی نقل شده، والجنتو لا یدخلها الا سیه. حالا یه آدم گناهکار حتما باید تو دنیا خودشو پاک بکنه، پاک بمیره، یا به قول روایات اگه شیعه باشه دم مرگ اینقدر بچلوننش و پدرش رو درارن و با یه مرگ بسیار سخت او رو منتقل بکنن که این سختیه در مرگ پاکش کنه. اگرم پاک نشود، یعنی آلودگی خیلی چسبندگی بهش داشته و قابل نجات، البته همه درها رو نبست، پدرشو در برزخ درارن تا پاک بشه. اگرم پاک نشود که یا با شفاعت پاکش بکنن، یا امیرالمؤمنین میفرماید یه مدتی باید بره جهنم. که حالا من تو کتابای مهممون، نه کتابای دم دستی، دیدم وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرماین مثلا 300 سال باید در جهنم بمونه تا پاک بشه، یا کمتر، یا با دلهوره‌ای که در قیامت پیدا میکنه، فزع اکبر، پاک بشه. در هر صورت باید تمیز تمیز بشه تا وارد بهشت بشه. اگر آیات مربوطه به بهشتیان رو دقت فرموده باشید، خداوند می‌فرماید نزعنا کندن. این معلومه که گاه این آلودگی ها چسب سنگینی پیدا میکنه. علت چسبش هم تکرارشه. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، اون ناخالصی ها رو اول از قلبشون میکنن تا بتونن با قلب سلیم وارد بهشت بشن، و الا بدون قلب سلیم دخول در جنت ممنوعه. در یه باغ عادی و بهشت عادی که مربوط به آدم و حواست که در همین دنیام بوده، چون بهشت آخرت مسالش اعمال مردمه و ایمان مردمه و اخلاق مردمه. هنوز که از نوع ما ایمان و اخلاق و اعمالی صورت به اون صورت نگرفته بود، چون هر کی وارد اون بهشت بشه در حقیقت وارد حوزه عمل باطن و ظاهر خودش شده، دیگه در نمیاد. خالدین فیها ابد. یه باغ آبادی بوده در منطقه شامات که آب و هوای خوبی داره، نزدیکی های دریای مدیترانه. آدم و حوا اول اونجا بودن، ولی به محض این که از اون درخت خوردن حتی خدا حاضر نشد اونجا نگرشون داره، گفت برین بیرون. اومدن با اون توبه عمل رو پاک کردن، بعدم عمل کردن در دنیا تا لایق اون بهشت آخرت شدن. والجنت لا یدخلها الا الطیب. فکر میکنم در بهار دیدم این روایت و الان جاشو یادم نیست. کسی اومده بود مدینه با حضرت صادق کار داشت، مسئله داشت، ولی نیاز به غسل داشت. گفت حالا تا بعد از ظهر مثلا وقت داریم، میریم خدمت امام صادق، مطالبمونو میگیم و اومدیم بیرون. بعد میریم حمام که اومد در زد، خود حضرت صادق اومدن پشت در، در رو وانه کردن، فرمودن اول برو خودتو پاک کن بعد اینجا بیا. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. اینجوری نمیشه به این شلوغی و به این بی‌نظمی و به این نامرتبی انسان عبدالله بشه و لایق مقام قرب بشه و شایسته مقام لقاء بشه و شایسته رضایت الله و جنت الله بشه. در هر صورت هر کسی به اندازه استطاعتش باید هزینه کنه. خب در برابر کبر نسبت به مردم باید با اون خیالات مبارزه کرد. در مقابل کبر، در مقابل خدا، باید آدم بشینه خودشو بشناسه، یا به یکی بگه منو به خودم بشناسون که بفهمه فقر محض و او غنای محض و عینت تراب و رب الاربا. ای مشت خاک، تو رو چه به این که در مقابل کمالات بی نهایت سینه سپر بکنی و شاخشونه بکشی و کبر و ابا در این بازار از خودت بیاری. ابا واستکبر مخ و کان من الکافرین بشی. سوره مبارکه حدید این دعایه رو که میخونم با یه متنی از رسول خدا، عظمت پروردگار رو در قدرت و فرمان روایی نشون میده که اینا رو آدم بیشینه برای متکبرها بخونه، اگه گوش بدن احتمال قوی داره از حوزه تکبر حرکت بکنن به طرف حوزه تواضع. چه نسبت به وجود اقدس حق، چه نسبت به مردم. وقتی هم آدم متواضع در مقابل حق شد، انقدر دارو خدا تو کام آدم میریزه برای حفظ سلامت انسان که دیگه مورد حمله گرگ کبر و عزت قلابی قرار نگیره. یکی از این داروها نماز. نماز خیلی اثر داره در فروتنی. البته آدم یه نماز درست حسابی بخونه و به قول مرحوم آیت الله روحانی دو تا مهرم بذاره. البته ایشون فرموده بودن من در جستجوی فقهیم به این نتیجه رسیدم که دماغ هم باید روی مهر باشه، پیشانی رو که دیگه اعلا عضو وجوده و این دماغ رو که گاهی باد توش میفته و آدم خیال میکنه کسیه، شبانه روز در هر سجده رو خاک بذاره و از این که خدا راش داده که این یک مشت خاک در برابر صاحب افلاک به خاک بیفته خوشحال بشه که راش دادن و به بدنش اجازه رکوع و سجود دادن و اگه بتونه بی توقع هم بشه که این عبادت خیلی ارزشش میره بالا. ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلن للعباده، عامل بندگی من شایستگی خود توه، من کاری به آثار ندارم که آره هر کی عبادت کنه اهل بهشت یا اگه عبادت نکنه اهل جهنمه. من نه به بهشت کار دارم نه به جهنم، اینم با تمرین باطنی میسره که آدم خودشو به این نقطه برسونه که من هیچ طلبی از تو ندارم و تو هم بدهی به من نداری. من کی هستم که ادعای طلبکاری بکنم؟ میتونستی منو خلق نکن. حالا هم که منو آفریدی فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، میتونی هیچ کاری برام نکنی، بدهی به من نداری. یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، من نسبت به هیچ نعمتی استحقاق ندارم، طلبکار نیستم، بنابراین تو هم بدهکار نیستی به من. واقعا این دعاهای ما و روایات ما و آیات قرآن درمان همه درد هاست. ننزل من القرآن ما هو شفاء، کلمات معصومین هم شفاه، دعاها هم شفاه. اگه آدم دل بده به این حرفا، حدید آیه دو ظاهرن یا بیسته، درست یه مقدار ریز من متوجه نمیشم، لهو ملک و سماوات و الارض، حکومت بر کل آسمان ها و زمین، اونم این آسمان هایی که ستارگانش و کهکشان ها و صحابی هاش دیگه از تریلیاردری هم شمارشش برای بشر گذشته. له ملک السماوات والارض، یحیی او حیات میده، یعنی حیات بخشی فقط وقف موجود مقدس اوست، و یمیت و هو علی کل شیئن قدیر. خال خودمو بیام با یه چنین خدای مقایسه کنم، من که فرمان روایی بر هیچی در اختیارم نیست، هیچ. من چه فرمان روایی بر همین موی بدن دارم؟ من تو به موی بدنم هم فرمان روایی ندارم، به یه دونش هم ندارم که بگم بابا یه کاری کن دو هفته یه بار ما رو نکشی به سلمونی، یه سال همین یه سانتی که در میای بمون. نه، من هیچ حکومتی حتی بر یک مو هم ندارم، اما او حکومتش سماوات و ارض رو فرا گرفت. من به هیچی نمیتونم حیات بدم، یحیی و یمیت. علاوه بر اینها هو علی کل شیء قدیر. ابراهیم رو میندازن تو آتیش با یه نهی، نمیذاره آتیش رو بسوزونه، نسوزان کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بله، تقابن آیه 3، اونجا آیه حدید آیه 22، آیه 2 صحبت از فرمان رواییشه، تقابن صحبت از به وجود آوردنشه. خلق از سماوات و الارض، که من یه دونه مو نمیتونم بسازم، یه موی زنده ممکنه موادی رو با هم قاطی کنن مو درست بکنن، ولی همون مواد اولیه هم باز مال پروردگاره. من یه دونه مو نمیتونم بسازم. جلال الدین میگه یه آدمی که حسابی تاس بود، گر بود، کچل واقعی بود، یعنی یه دونه مو هم نداشت، رفت دکتر. به دکتر گفتش که یه دارو به من بده که موهای من این روزگار 20 سالگیم همه کلم مو دراد، خیلی خوشگل و خوشتیب بشم دوباره. دکترم یک کلا سرش بود که تا رو گوشاش کشیده شده بود، کلا رو در آورد و بیمار دیدش که خود دکترم به این خودش تاسه، یه دونه مو نداره. بعد دکتر به این تاس گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ما ای بلد بودیم مو دراریم تو کله تو، اول تو کله خودمون در می آورد. ما که واقعا قدرت برساختن یه مو رو نداریم. از چه معنی داره در مقابل خدا تکبر کنیم یا خلق خدا؟ خلق از سماوات و الارض بالحق و صورکم، شما رو صورتگری کرد، اونم کجا؟ در رحم مادر، تو تاریکی. فاحسن صورکم، خوبم شما رو صورتگری کرد. و الیه المسیر، فرجام همتون به جانب وجود مقدس اوست. چقدر خوب آدم بعضی از این آیات رو، ما یه دوستانی داشتیم در تهران که بعضی از این آیات قرآن رو ذکر خودشون قرار داده بودن، به جای تسبیح بیشتر متذکر بعضی از این آیات بسیار اثرگذار تربیت کننده بودن. یه وقت یه گویندهی خیلی وقتشد 40 سال پیش شنیدم، اون وقت جوان بودم، ایشون میگفت، بیرام نمیگفت، حالا مدرکشو من نمیدونم کجاست، شاید تو تفاسیر قرآن باشه که در زمان پیغمبر اکرم دو تا که به هم می رسیدن، چهار تا که به هم می رسیدن، پنج تا که به هم می رسیدن، حالا یا تو مسجد یا تو خیابون یا تو کوچه یا تو خونه های هم دیگه، وقتی می خواستن از هم جدا بشن اینو فرهنگش کرده بودن. بعد دیگه حکومت سقیفه که اومد ساختمان معنویت و فرو ریخت و بعد از فتح ایران و روم و مناطق مختلفی مثل مصر و فلسطین ملت این بلعم باورای ملت مادیگر پولکی شکمی شدن و آثار حقیقی اسلام کم کم مندرس شد و فراموش شد. از اسلام یه پوستین وارونه ایمون. اینا زمان پیغمبر از هم که میخواستن جدا بشن، حالا هر کدوم زودتر شروع میکردن بقیه مستمع بودن. با سوره مبارکه ولعصر خداحافظی میکردن. یعنی دو نفری که میخواستن جدا بشن دیگه حرفشون تموم بود، یکی از این دوتا شروع میکرد بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی نقطه شقاوت کامل و سعادت کامل و هی به هم القا میکرد. بعضی از این آیات ذکر آدم بشه که وقت گردن فرازی نکنه، گردن کلوفتی نکنه در مقابل پروردگار. خب این متن رو هم درباره پروردگار از رسول خدا بشنوید، چقدر متن بالاییه. کتاب احتجاج طبرسی چاپ جدیده، احتجاجای قدیم یه جلدی بود، جلد اول صفحه 138. دیگه لازم نیست من معنی بکنم خدمتتون، روشن. الحمدلله الذی علا فی توحده، او در یگانگیش بلند مرتبه است، ما دیگه کنار او بلند مرتبه نداریم. و دنا فی تعززه و جل فی سلطانه، در حکومتش، نه دنا فی تفرده، در یکتاییش خودشه، یعنی نزدیک به یکتاییشه، یعنی خودشه. جل فی سلطانه، حکومت شکوهمنده، عظیمه. عظم فی ارکانه، یعنی در اون چه که داره، در صفاتش. احاط به کل شیئن علمن و هو فی مکانه، او در جایگاه خودش. آدم متکبر در جایگاه خودش نیست. آدمی که باید مأموم باشه ادعای امامت میکنه در جایگاه خودش نیست. آدمی که عبد آفریده شده ادعای مولویت داره در جای خودش نیست. این در احتجاج. اما در جوشن کبیر، یا من یخلق و مایشا، قدرت بی نهایت رو ببینید، یا من یفعل و مایشا، یا من یهدی من یشا، البته جبرنی، اگر کسی بخواد هدایت رو از او تو من یشا قرار میگیره، یا من یذل من یشا، یا من یعذب من یشا، یا من یغفر لمن یشا، یا من یعز من یشا، یا من یذل من یشا، یا من یصبر فی الارحام ما یشا، یا من به یختست و به رحمتهی من یشا. این متون یک کلمه به ما میگه همه کار اوست، شما هم هیچ کاره این. اگه کاری هم دستتونه و مثبت باشه من الله، اگه منفی باشه من الشیطانه. در هر صورت خودتونو بپایین. علیکم انفسکم.